دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستی. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از اونجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستای عزیز سلام. جلسه ششم از دوره عزت نفس پیشرفته و ماه سومش در خدمتون هستیم. ان شاءالله جلسه خوبی رو با کمک خدا برگزار کنیم. خدمتون عرض کنم که بچه من خیلی روی این مطلب دارم تاکید میکنم که اصل ماجرا رو بشناسیم، پیدا کنیم و تغییرش بدیم. اصل ماجرا اینه که ببینید، ما با یک ترکیبی شکل گرفتیم از بچگی. اگر قرار بر اینه که من بخوام خودم رو درست توضیح بدم، من خودم رو یک مدلی شناختم، بر مبنای اون مدلی که شناختم یعنی تعریف شدم. حالا چه دیگران تعریفم کردن چه خودم از رفتار دیگران این برداشت کردم که من این مدلی هستم. الان مغز من رو با اون مدلی که هستم تنظیم کرده، تمام رفتارام و احساسام و واکنشام و تصمیماتم بر مبنای اون گرفته میشه. انتخابهایی که میکنم، جاهایی که میرم، تصاویری رو که میبینم و چیزایی رو که بهشون توجه میکنم، همگی این یک که حالا ما بهش میگیم ماتریکس، این یک دستگاه تنظیم شده است که من دارم اتوماتیک وار به اون شکل زندگی میکنم. حالا اگر میبینم این چیزی که من تنظیم شدم روش برای من خوب نیست، خوشم نمیاد، حال نمیکنم باهاش و میخوام عوضش کنم، باید این چند تا نکته‌ای که دارم هی میگمشون تو این چند جلسه گذشته، باید اینا رو تغییرش بدم. داشتم خیلی تو این روزا خیلی میچرخم تو مطالب استادای مختلف، اونایی که حالا خارجی هستن، دکترای بزرگ، افراد خیلی برجسته. بعد هرچی میگذره، هرچی بیشتر نگاه میکنم، میبینم، چون دوست دارم که آپدیت بشم، دوست دارم که ببینم بقیه چی دارن میگن و آیا چیزهایی هست فراتر از این مطالب که من نگفته باشمش و باید به شما یعنی خودم بگیرم و انتقال بدم. بعد میبینم بچه ها تمام اونایی که حالا مخصوصا خیلی خیلی علمی صحبت میکنن، همش همینه در مورد عزت نفس، در مورد پول، در مورد رابطه، همش همینه. یعنی حالا البته بگم که یه سری های کسان راه و اشتباه دارن میرن و سعی میکنن که مسائل ظاهری رو بگن، یعنی یه سری الگوریتم های ظاهری هست توی گفتارت، توی رفتارت که چه کار بکنی، چیا بگی و اینا، که اصلا سطحیه، اصلا از ریشه نیست. یعنی الان بگردید میبینید خیلی ها دارن میگن که آقا توی اون دیدار، مثلا توی رابطه، تو دیدار اولیه چه چیزایی رو بگی که اون چیزها به تو کمک میکنه که یک استارت اولیه خوب بزنی. اما من به یه چیزی اعتقاد دارم، اگر اصل رو یاد بگیریم، اگر قانون رو یاد بگیریم، اگر ریشه رو یاد بگیریم، اصلا دیگه به اون چیزا احتیاجی نیست، چون به صورت اتوماتیک وار اونا رو خودمون انجام میدیم. یعنی اگه الان میبینی یکی داره یه علمی رو یاد گرفته، او علمو از من و تو یاد گرفته. یعنی اگر میگن آقا افراد جذاب چگونه رفتار میکنن، مثلا مردم نگاه کردن یه نفر یه سری رفتارها رو میکنه خیلی هم جذاب و محبوبه، بعد از روش نوشتن گفتن آقا این رفتارها رو باید بکنی، در صورتی که اون آدمه از خودش بپرسی میبینه اصلا بلدم نبوده چیا باید بگه چیکار باید بکنه، اصلا اینجوری نبوده که رفته توی کلاس یاد گرفته. ذاتاً انرژی خوبی به خودش داره، حس خوبی به خودش داره، چون عزت نفس بالایی داره، اینا دیگه به صورت اتوماتیک وار ازش بروز میکنه. و نکته ای که الان میخوام بهتون بگم اینه که تا من ببینید بچه، من یه جمله بهتون بگم، فکر کنید که من الان یه هویتی دارم، از خودم یه هویتی دارم، خودم رو یه جوری میشناسم. تا وقتی که من رفتارهایی که میکنم، برداشتهایی که میکنم، یعنی کارهایی که رفتارهایی که به بیرون انتقال میدم و برداشتهایی که از بیرون میکنم، اگر برای اون شخصیتی که از خودم میشناسم باشه، من در واقع دارم به اون کاراکتری که هستم، یعنی تا الان بودم، از بچگی تا الان بودم، دارم مهر تایید میزنم، میگم آقا من اینم. ببین اگر داری گفتگوهای درونیت رو گوش میکنی، فارغ از این که اصلا گفتگوی درونی چیه، اگه داری گوشش میکنی، اینو بدون که داری به اون هویتی که، اگه من هویت قبلی رو میگم، یه بار بگم اینو که بدونید، اگه دارم هویت قبلی رو میگم که نیاز به تغییرم داره، خب در واقع دارم تا قبلش رو میگم، برای از گذشته تا به امروز رو میگم، یعنی قبل این تغییرات رو میگم، قبل این کلاس ها رو دارم میگم. این جمله بندی رو توضیح بدم که بدونید. حالا اگر من دارم یه گفتگوهای درونی این آدم رو گوش میکنم، مثلا میگه آره بازار خراب، اوضاع اینجوریه، پسرام همه بد شدن، دخترها که افتضاح شدن، اونا اینجوری شدن، این چه وضعیه، نگاه کن اون اومد منو تحویل نگرفت، حالا اون اومد من سری قبلی تحویلم نگرفت، خواست به من بگه تو هیچی نیستی، حالا این دفعه نقشه میکشم یه برنامه‌ای براش میریزم که بچه من همون درس‌های علمی رو دارم به زبان ساده برات توضیح میدم، برات جا بیفته، من میخوام این کارو برات بکنم که این برات جا بیفته. اوکی. و این برات جا بیفته، توی این مثال خیلی چیزها رو میتونی بفهمی. اگر من فکر کنم یه تیکه‌ای از این گفتگوی درونی رو میخوام مثال بزنم، فکر کن یکی دیروز اومده تو جمع ما، بعد من حساسیتم رو اینه که توی جمع ها که حاضر میشه من کسی آدم حساب نکنه، یا اون ارزشی که دارم رو نبینه، یا بهم بی احترامی کنه. دیروز یکی اومده توی جمعمون، همین اتفاقی که من روش حساسم و توجهم درگیره، همین اتفاق واسم افتاده و من حالا امروز دارم بهش فکر میکنم. آره دیروز اومده بود، اینا گفتگوی درونی ها، داره با من صحبت میکنه. میخوام بهتون بگم که یه هویت برای بقای خودش نیاز به تغذیه داره. یه هویت یعنی من قبلی، برای اینکه همین جوری که هست بمونه نیاز داره هی تغذیه بشه. یکی از راههایی که باش تغذیه میشه گفتگوی درونی. چجوری؟ میگه که گفتگوی درونی داره با من صحبت میکنه، میگه آره دیروز اومد طرف اینجا با همه دست داد، با من دست نداد، همه رو تحویل گرفت، منو تحویل نگرفت، همه رو آدم حساب کرد، منو آدم حساب نکرد. فکر کنم عمدن این کار داشت میکرد، داشت سعی میکرد که به من بفهمونه تو هیچی نیستی. دقیقاً هر رفتاری که اون آدم میکنه، من بر مبنای ضعفی که از خودم میشناسم تعریفش میکنم، یعنی یه جوری با اون ربطش میدم که آره داشت طرف این کارا رو میکرد که مثلا منو جلو بقیه ضایع کنه، بعد همه اومدن تا منو دیدن سلام علیک کردن، اون میخواست به من بگه تو هیچی نیستی، بعد من دارم این گفتگوها رو هی همچنان گوش میکنم، تو سرم داره این گفتگو انجام میشه، بعد میگه که حالا میدونم چیکار کنم فردا. بچه دیالوگو گوش کنین، توی ذهنم یه هویتی وجود داره، بعد اون داره میگه میدونم چیکار کنم فردا که اومد، یه نقشه خوب براش میریزم، حالشو میگیرم. یکی توی من داره این سخنرانی رو میکنه. این نکته خیلی ریز و حساس رو گوش کنی. این فکر که داره اینو میگه، اگر من خودم رو با این فکر یکی بدونم، اون هویتی که از قبل دارم، اون من قبلی که دارم، غذایی که لازم داشت رو میخوره، دوباره چاق میشه. اما اگر من این فکری که داره توی من رخ میده رو نگاش کنم و بدونم، آگاه باشم که آیا یه فکر من نیستم، یعنی باش هم هویت نشم، من ناظر بر این فکر باشم، اگر من قبول کرده باشم افکاری که تو سر من هست از ورودیام اومده، مال خودم نیست، و با اون افکار هم هویت نشم، راه تقضیه من قبلیم را میبندم. بچه ها خیلی ها دارید تغییر میکنید، دارید تمرین میکنید، بعد بعضی از بچه ها روی بعضی از سوژه هایی که دلشون اصلا به هوای این اومدن ثبت نام کردن، اصلا من به هوای این اومدم ثبت نام کردم که آقا من نامرئیم، هیچ جا دیده نمیشم، اوکی؟ بعد یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنی، یه من توپل داری، یه من رشدیافته داری، یه من گنده داری، این منه اگر بهش قضا نرسه کم کم از بین میره. بعد طرف میبینی گفتگوهای درونیش هایی داره گوش میکنه، این منه همچنان همون جوری سر ما رو گنده مونده. تو هر چقدر به این منه قبلیت قضا میدی، به همون اندازه اینو در نظر بگیر که همین منه قبلیت مانع میشه از تولد منه جدیدت. من قبلیت یک دنیایی رو خلق کرده که تو داری اونو تجربه میکنی، حالتو به هم زده، اذیت شدی، دیگه نمیخوای تجربهش کنی، میای بتن راه تغییر اینه، باید بیای یه من جدید بسازی و اون من قبلی محروم بمونه، قضا بهش ندی تا آروم آروم از قوتش کاسته بشه، هرچی میتونی به این من جدیدت بدی. بچه‌ها این موضوع خیلی مهم، دارم میبینم تو همه آدم ها. تا وقتی به صورت جدی تصمیم نگیری که توجهت رو بذاری روی این من جدیدی که به دنیا آوردی و قویش کنی، چیزی عوض نمیشه، هیچی عوض نمیشه. اما همین الان تصمیم بگیری که دیگه به من قبلیت قضا ندی و با من جدیدت که دریچه ای از قانون هاست داره به دنیا نگاه میکنه، به سرعت، یعنی از همین امروز تا به محضی که واقعی بشه، از همین امروز تغییرات رو میبینی. و برای این که من بخوام به من قبلی قضا ندم، برای این که بخوام من جدید رو پرورش بدم، اولین و مهمترین چیز اینه که اصلا قبول کنم داستان اینه. شما یه سوال ازت میپرسم، به خودت، اینو از خودت بپرس. این نکته ها برای اون افرادیه که فکر میکنن وقت دارن میذارن، اون نتیجهی که میخوان رو نمیگیرن. من هی دارم با توضیحاتم سعی میکنم بهت اصل رو بفهمونم. اصل اول اینه که قبول کنی که قانونه، چه من قبلیت دنیایی که خلق کرده رو طریق قانون خلق کرده، و این من جدیدت هم طریقی رو که دنیایی رو که داره خلق میکنه و میتونه خلق کنه از طریق قانون است. یکی از بزرگترین مشکلات افراد اینه که میخوان با شخصیت قبلیشون با زور زدن به چیزهایی برسن که این شخصیت هستن، رسیدن به اون چیزها رو بهشون اعتقادی نداره. یعنی شما فکر کن من این شخصیت قدیمی دارم که توی اون شخصیت قبلی خودم من توش کم ارزش تعریف شدم، چون من توش کم ارزش تعریف شدم، حق من از داشتن شادی، خوشحالی، عزت و احترام، پول، رابطه، زندگی خوش، خوشبختی و ثروت، حق من به اندازه ارزشیه که دارم. صدام رو میشنوید؟ اگر صدام رو میشنوید این جمله من رو درک بکنی. اون با اون اکثر آدم ها با اون شخصیت قبلیشون دارن سعی میکنن زور بزنن چیزی فراتر از حقشون رو دریافت کنن. اگر داری همون هرس، ببینید بچه ها دو تا چیز رو بهتون میگم، من با من قبلیم وقتی به مسائل زندگی میپردازم یه سری نیازا دارم، یه سری خواسته ها دارم، یه سری آرزوها دارم، یه کاراکتری رو از خودم میشناسم. من میدونم که اصلا میخوام اینو بهت بگم، هر جا که دیدی برای یه خواسته ای، اون خواسته میتونه توقع احترام باشه، میتونه انتظار خریدن یه مازراتی باشه، میتونه توقع داشتن یک همسر خوب باشه. خب هر وقت دیدی یه خواسته ای تو وجودت هست و داری براش زور میزنی، این جمله های طلایی امیر خلعتبری رو بنویس که 10 سال دیگه بهت قول میدم تازه آدمو بهش میرسن. هر وقت دیدی داری برای یه خواسته ای زور میزنی، بدون که داری با یک شخصیتی که ارزش خودت رو توی اون شخصیت از 105 تعریف کرده، حالا میخواد همون شخصیته که ارزشش رو از 105 تعریف کرده، میخواد یه خواسته ای داشته باشه، خواسته 25ی، خواسته 50ی، خواسته از 170. باید چیکار کنه؟ باید زور بزنه. اصلا خود زور زدن برای رسیدن یعنی تعریف فارسیش این میشه، یه چیزی حق من نیست، خودم هم میدونم، ولی چیکار کنم، میخوامش دیگه، دلم میخوادش، دوستش دارم، حالا میخواد احترام باشه، اینکه آدم ها منو ببینن، قبولم کنن، تاییدم کنن، یا ماشین باشه، خونه باشه، ازدواج باشه، مسافرت باشه، هر چی میخواد باشه. وقتی من برای داشتن چیزی، برای داشتن یک خواسته‌ای، برای رسیدن به یک خواسته‌ای، وقتی من دارم زور میزنم، برو سراغ عزت نفست. یه کسی که از 105 یه خواسته‌ای داره که خواسته لولش از 150 باید زور بزنه. چیز عجیبی. حالا من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم صداقت میدونید چیه؟ صداقت یک آدم با خودش رو راسته، میگه آقا من که 5م از 100، برای چی دارم دست و پا میزنم برای یه چیزی که 60 از 100 و حق من نیست، من شایستش نیستم، من لایقش نیستم. بعدم یه مدت زور میزنی اصلا تو زور بزنی، هر جوری هم که زور بزنی بهش نمیرسی. چیزی رو که در خودت نتونی ببینی، در بیرونت نمیتونی تجربهش کنی. کلی زور میزنی، بعد چه اتفاقی میفته؟ ناامید میشم، سرخورده میشم، عصبی میشم، خشمگین میشم، انتقامجو میشم، قهر میکنم، لج میکنم، بغض میکنم و بعد احساس قربانی شدگی میکنم. اصلا احساس قربانی شدگی برای چی توی یه نفر تولید شده؟ برای این که این روالی که الان گفتم و هی تی کرده، آخرش به این از چه رسیده؟ نمیدی به من باشه، نمیدی، خدای تو نمیدی، زمین تو نمیدی، دنیا تو نمیدی، بابا تو نمیدی. باباه، بابا رفته طرف به باباش گفته، به باباش گفته برای من این چیز رو بگیر، تو محاسبات خوشم به این از چه رسیده؟ برای بابای من خریدن یه 206 دیگه زیاد سخت نیست. بابای خواسته یا ناخواسته 2000 بار به تعویق میفته این ماشین خریدنش برای این بنده خدا، چون این همزمانی دنیا این اجازه رو به بابای نمیده. بعد میری به بابای میگی پدر این دختر، پدر این پسر، بابا تو این همه داری راضی نیستی یه 206 برای این بگیری؟ بعد میگه به والله راضیم، نمیدونم چه اتفاقی افتاده، این سقش سیاهه، نمیدونم بدشانسه، نمیدونم چیه داستان، هر بار میخوام این پولو ببرم یه ماشین 206 برای این بگیرم، نمیشه، چون جهان اجازه نمیده، چون این آدمه اون چیزی رو که بابای میخواد بخره این تو خودش نمیبینه. برای اینه که به بابای اینقدر فشار میاره، برای اینکه داره زور میزنه. آدم برای چیزی که حقش هست نه داد میزنه، نه زور میزنه، نه گریه میکنه، نه تو دعا التماس میکنه، چون حقشه دیگه. کلن برید ببینید اصلا این چیزایی که الان در اومده اینا مال چه مواقعیه، شما در چه مواقعی زانو میزنید، سر کارها میکنید، بعد مثلا دعا میکنید از ته دل برای مواقعی که یه چیزی میخوای که خودت پیشا پیش میدونی حقت نیست، لیاقتشو نداری، ارزششو نداری. در این گونه مواقع دیگه، مثلا الان یه خانومی اگر بدونه که مثلا این شوهر من مثلا حق منه دیگه، الان شوهر من مگه چیه مشکلی، مثلا مگه چیه، من هم همینم، اونم مثل منه دیگه، با هم توی لول هستیم، یه همچین چیزی رو ببینه، حالا مثلا دیگه سه روزم بی توجهی از شوهر رو ببینه، نمیره جادو درست کنه که مثلا یه سری چیزها رو برداره بجوشونه توی یه ظرفی بعد به خورد شوهره بده. زمانی من جادو میکنم، زمانی من میرم سراغ فالبین، زمانی از این کار عجیب غریب میکنم، زمانی میرم یه جا کمین میشینم توی تاریکی 6 ماه وقت میذارم یه جن رو پیدا کنم، یه سنجاق بهش ببندم کارامو انجام بده، که فکر میکنم حق من نیست داشتن اون چیزا، از زور زدن مال اینجور مواقع. بعد زندگی هم به ما نشون داده آقا تو هر ترفندی که میخوای بزنی بزن، تا وقتی که، بعد خیلی جالبه، ولی حالا یه نفر، یه آدمی رو در نظر بگیر از نظر اجتماعی، اینکه عموم مردم قبول دارن این آدم نه به ظاهر نه استعداد داره، نه حرف زدن بلده، نه سر و شکل درستابی داره، بعد آدم خیلی بیادبیه، خیلی نامنظمیه، خیلی آدم بدیه. بعد این آدمه الان شما توی جایگاه‌های بزرگ در جهان ببینی، آدمای اینچنینی خیلی راحت پول براشون میاد. چی میشه آدما شک میکنن، میگن خدایا نگاه کن این الان 10 سال تمامه داره ما رو اذیت میکنه، بعد تو هر روز داری بهش رونق و برکت میدی، بعد یه نفر از آدما میاد این گنگکاری رو درست کنه، فکر میکنه مثلا یه اشکالی تو آسمون به وجود اومده، خدا یه بی‌انصافی کرده، خدا یه جای سوتی داده، بعد یه آدمی میاد که این مثلا میخواد سوتی خدا رو برطرف کنه، شکل معنوی بهش بده، میگه نه پسر میدونی چیه، خدا یه جوری به اون پول داده که انقدر سرگرم زندگی باشه که دیگه حواسش به اون دنیا نباشه، اون دنیا مزرعه آخرته، این پدرش اونجا در میاد. نه میدونی خدا گفت من این بنده رو دیگه دوستش ندارم، انقدر بهش پول بدید زندگیش رو تأمین کنید که از همه ازش متنفر بشن. آها به خاطر این من بابا چی میگی؟ این حرفا چیه؟ اون شما آدمی باش بیریخت، بددهن، بعد هیچی بلد نباش، داغان، همه چی، همه جوره داغان، ولی در خودت، نه در بیرون، چون اینایی که من الان گفتم همه بیرونیه، اما در درون خودت حق خودت بدون که مثلا چه میدونم، حق خودت بدون که تو مثلا بشی یه کاری توی یه کشوری، یا مثلا صاحب یه کارخونه بزرگی. اصل اونه آقا، به اون، به این موضوع میسنجن. شما در خودت چی میبینی؟ میتونی تو خودت، حالا مثلا تو خودت نمیتونی ببینی دیگه، چرا به خدا گیر میدی؟ آقا تو خودت نمیتونی ببینی، برید نگاه کنید خیلی از آدما الان، من هی از این استان میبینم، میام به شما میگم، تو ذهنم میاد ترغیب میشم که بگم، طرف تو خودش نمیبینه پول و ثروت و بنز و مازراتی و نمیم بی ام و فلان و بسارو، بعد شروع میکنن الان جدیدن نمیدونم به هر شکلی که میتونن پول و پولدارها رو دارن میبرن زیر سوال. برید توی این استا یه چرخی بزنید میبینید. داری با خودت چیکار میکنی؟ انقدر حول نباش، شهر پر شده از ماشین های با مزم هست، هر کی هم یه دونه گوشی گرفته دستش اینو میگه. داری با خودت چیکار میکنی؟ اینقدر حول نباش، شهر پر شده از ماشین هایی که با پول مهریه گرفته شده. یعنی منظور اینه که دختر جون این آدم ها نمیخوای، فقط به خاطر ماشین و پولش میری سمتش. بعد ببین پس این سناریوها، فقط یه چیزی بهت بگم، کی داره زیر سوال میره پول و پولدارها. اینو دارن زیر سوال. پسرای خوب تو خیابون نیستن، پسرای خوب همه سر کار هستن. پس اگه دنبال پسر خوب هستی تو خیابون بابا موضوع اصلا چیه؟ ریشش رو نگاه کنی میبینی یه اکیپی تو خودشون ندیدن که میشود خوب تر هم زندگی که حق منم هست. اون تو خودش ندیده، حالا اونی که تو خودش دیده رو باید ببره زیر سوال. چرا؟ اونی که تو خودش دیده یه چیزای بیرونی داره که قابل لمس میشه دیدش، بعد میبینه توجه همه داره میره سمتشون. به جایی که این براش یه پیام باشه از این تضاد استفاده کنه، بگه بابا امیر خلطبری تا دیروز نون نداشت بخوره، زندگیش تامین شده، اگه برای این شده برای من هم میشه، این بهترین پیامه دیگه. دیگه از این سند و مدرک بالاتر، از این کمک رسانی بالاتر، اصلا امیر خلطبری بشه برای تو معجزه خدا. بگی دمش گرم. نه اینکه الان من 90% از دوستان قطع رابطه کردن با من بدون اینکه من کوچکتری بی احترامی بهشون میکنم. چرا؟ بابا تو خودت نمیبینی، منم مثل تو بودم، حالا تو خودم دیدم از یه ریتمی استفاده کردم، زندگیم بهتر شده. خب بیا بگو تو چیکار کردی. قهر با من درد تو رو برطرف نمیکنه، زیر سوال بردن من به تو کمک نمیکنه که خوبتر به نظر برسی. من منظورم از این حرف اینه. خیلی جا رو الان نگاه میکنه ببینه هی کلیپ میسازن از این که یه نفری که مثلا وضعیت خوبی داره آدم خوبی نیست. خیلی خوب باش، اونایی که وضعیت خوبی دارن، ماشینای خوبی دارن، شرایط خوبی دارن، آدمای خوبی نیستن، اوکی. ولی اگر این رو تایید کنی هرگز وجودت نخواهد، تو را نمیخواهد ببرد آنجایی که خوب نیست و تو تا آخر عمر اونجا میمونی. من میگم از نظر بیرونی هیچی نداشته باش، من نمیگم ها، من زندگیش کردم، من ثابتش کردم، من فقط نمیگم ها. از نظر بیرونی جایی که من توی برهه‌ای از زندگی، جایی که من زندگی میکردم، انسان زندگی نمیکرد. یعنی میخوام بهت بگم بیرونم چقدر افتضاح بود، نه فقط از نظر مسکن، از نظر مالی، از نظر احترام، روابط اجتماعی. من در واقع در بیرون خودم هیچ وضعیتی وجود نداشت زیر خط فقر از هر بعدی بود. مهم نیست بیرونت چه خبره، از درون میتونی تو خودت ببینی که تو حق اینو داری که خوب زندگی کنی. نمیتونی ببینی، زندگی نمی کنی. استاد من نمیتونم تو خودم ببینم. نمیتونی ببینی، پس تا آخر عمرت فقر رو میتونی. باید اینو حق انتخاب داری، میتونی خودت رو بزرگ ببینی. دلایلی بیار، وکیل مدافع خودت بشو، دلایلی بیار داله بر اینکه تو ارزشمندی، بزرگی، شایسته‌ای که بتونی خوب زندگی. بقیه‌اش هم ببین به والله هیچ کار دیگه‌اش تو نباید بکنی. حسد با کدوم شغل، با کدوم شرایط، با کدوم زندگی کیو پیدا کنم؟ بابا تو هیچ کاری نباید بکنی، تو فقط باید توی خودت ببینی که حقت هست. همین. یک. دوم، اون چیزایی که میخوای، چهار تا چیز هست تو زندگی که میخوای. آقا اون چیزا پر شده تو مغز تو، پر شده از قضاوت. اون جایگاه ها، اون یا آدمه یا جایگاهه یا داشتن ماشینه. مثلا فکر کن الان تو این 5 سال گذشته و 5 سال آینده یه جمعیتی بیان چیکار کنن؟ یه جمعیت هی بیان زیر سوال ببرن مثلا آدمایی که سوار مازراتی میشن. بعد 10 سال میشه، حالا تو میتونی مازراتی داشتن رو تصور کنی برای خودت؟ 10 سال قضاوتش کردی. تمام چیزایی رو که ما میخوایم اما نمیاد تو زندگیمون، یا بهشون حس بد داریم در ناخودآگاهمون و در کنارش هم یا نداره، در کنارش هم احساس، یعنی ریشش این بوده یه روزی فکر کردم که من لیاقت داشتن اینا رو ندارم. بعد از اینکه این خبر بد رو شنیدم شروع کردم من لیاقت رو ندارم، لیاقت داشتن این چیزها رو ندارم. بعد کیا دارن؟ یه سری آدم ها از ما بهترون. من شروع کردم هم اون جایگاه و هم این آدم ها رو بردم زیر سوال. من لیاقت داشتن چیزهای خوب را ندارم. اوکی؟ این خودش به تنهایی میتونه تو بغض منو خفه کنه و بکشه از ناراحتی، چون خبر بدی. بعد شروع کردم چیزهای خوب رو بردم زیر سوال. برای چی؟ به خاطر مراقبت از خودم، به خاطر بقا. حالا الان بزرگ شدم، همون چیزهای خوب رو میخوام، اما همشون رو نگاه کنی میبینی روشون کلی قضاوت. حالا یه چیزی بهتون بگم، یه چیز جالب. اون شخصیت که احساس لیاقت تو خودش نمیکنه، برای رسیدن به اون چیزایی که فکر میکنه حقش نیست ولی لازمشون داره، زور میزنه. من میخوام، قبلا یادتونه یه چیزی بهتون یاد دادم که دیبسه تستر بود، با خیال راحت همیشه از این به بعد بفهمی خدا داره باهاتون حرف میزنه یا ذهنتون، که گفتم احساس عشق، امید، آزادی توتون تولید میشه. حالا یه چیز دیگر رو میخوام بهتون بگم. هر وقت دیدی اونایی که تو کلاسن، هر وقت دیدی داری به سمت خواستهات فکر میکنی و زور میزنی، بدون تو من قبلیت هستی. هر وقت دیدی داری به خواستهات فکر میکنی و ناامید میشی، داری اذیت میشی و فکر میکنی باید بلنش هلیکوپتری بزنی، یعنی تو من قبلیت هستی. یعنی خودت رو تو من قبلیت از 105 میبینی تو لیاقت، اون خواسته از 160. پس لازمه که زور بزنی، التماس کنی، گریه و دعا و خواهش و تمنا و نمیدونم هزار تا کار رو جادو کنی و نمیدونم زرنگبازی در بیاری و بلنش هلیکوپتری بزنی، این کارا رو باید بکنی. حالا اگر بخوای بفهمی که داری توی من جدیدت زندگی میکنی و به سمت خواستهات میری، با این موضوع خیلی راحت نگاه کن. وقتی تو قانونها هستی زور نمیزنی، تو فشار قرار نمیگیری، داری ریاضی انجام میدی. وقتی اگه میخوای بفهمی داری قانونا رو انجام میدی یا هنوز تو من قبلیت هستی، بچه من خیالتون راحت کنم، با من قبلیت بیشتر از چیزایی که تا حالا به دست آورده بودی را به دست نخواهی آورد، خودتو بکشی هم به دست نمیاری. برو نگاه کن، اگر توی زندگیت میخواستی ازدواج کنی، بالاخره ازدواج شد، فقط برو، میخواستی به پولی برسی، یه آن تو زندگیت پول اومد، میخواستی توی شغل یه نتیجهی بگیری، یه جایگاه ترفیه جایگاهی پیدا کنی، یه دفعه این اتفاق افتاد. هر گشایشی که تو زندگیت اتفاق افتاد، اگه 3 تا اگه 30 تا برو یه نگاه بکن، یه ماه قبل از اون ول کردی، رها کردی، از من قبلیت اومدی بیرون، حالا به هر دلیلی، اصلا جونت به لبت رسیده بود دیگه، ول کرده بودی یا سرت به سنگ خورده بود، از من قبلیت استفاده نکرده بودی، از یک راهنما استفاده کرده بودی، از یکی دیگه قانونا استفاده کرده بودی، هر جا گشایشی تو زندگیت اتفاق افتاده، رد پای من قبلیت رو نمیتونی ببینی. اگر رد پا نمیبینی، اون رد پای خداست. بعد نگاه میکنی میبینی، مثلا دیدید بعضی همون یه گشایش اتفاق میفته، یک خواستامون به دستمون میرسه، برای بقیه خواستامون باز دوباره اگر دیدی داری زور میزنی، یادت باشه تو من قبلیت هستی، خودتو تو لیاقت 5 میبینی، خواستت 50. زور بزن خودتو بکش، اگه رسیدی بیا سر منو با گردن منو قطع کن. فکر نکن اگر تو الان 4 تا چیز هست تو زندگیت بهشون رسیدی، با من قبلیت رسیدی، به والا اون 4 تا چیزو، مثلا یکیشونو 10 سال تمام داشتی گیس خودتو میکندی، خودتو به در و دیوار میزدی، نشده، یه جای جون به لبت رسیده، ول کردی. یعنی چی؟ یعنی از منت اومدی بیرون، یه 20 روز کلن قید اون موضوع رو زدی، یه دفعه ای همه چی درست شد. بعد تو فکر کردی که الان فکر میکنی که منت تو رو به اون رسونده. اگر یه دونه چیز رو پیدا کردی، اگر یه دونه چیز رو پیدا کردی، برو برای خودت بنویس، بگو یه دونه خواستم، چون من قبلیت یه اخلاقایی داره، یه خلق و خوی داره. من قبلیت وقتی یه چیزی رو میخواد زور میزنه، نمیدونم هلیکوپتری میزنه، هرس میخوره، تیز و بز بازی در میاره، قرقی بازی در میاره، باید شیشتونگ حواسش جمع باشه، بعد چنگ میندازه، اصرار میورزه، استرار داره، ترس داره. با این حالتهایی که گفتم تو من قبلیته، تو کجا کلید کردی روی چیزی به نتیجه رسیدی؟ میشه به منم بگی؟ به منم یاد بده. تو کجا روی چیزی حساس شدی اون موضوع رفت از زندگیت بیرون؟ به منم بگو. تو کجا خون به جگر شدی، بغض کردی و برای خدا هی گریه کردی و هی احساس من قربانی داشتی و فکر کردی که تو چقدر بدبخت و بیچاره و بدشانس، بعد گشایش تو زندگیت افتاد؟ به من بگو، به منم یاد بده. یه حالتایی داره دیگه، من قبلیت یه حالتایی داره. یعنی اصلا نگاش کنی از بیرون، وقتی یه خواسته داره میخواد بره سمت مثلا دیدی شیر جنگل، وقتی یه شکاری رو میبینه از دور، یه حالت خاصی داره دیگه برای رفتن به سمت اون. دیدید مثلا خوشو جمع میکنه، میشینه، آماده میکنه، یه حالت خاص داره دیگه. شیر برای رسیدن به شکارش، یعنی بعضی وقتا لازم نیست حتی مثلا فکر کن دوربین رو شیره داره همجور برای خودش تو جنگل راه میره، سیگار میکشه، بعد مثلا همجور آسمون رو نگاه میکنه، سوت میزنه و اینا، اونورم نشون نمیده صحنه های غیر از، یعنی کلا دوربین رو خود شیر است. اوکی، بعد یه دفعه بازم دوربین رو شیر است، ما میبینیم شیر اینجوری میشینه، بعد خیز بر میداره، اینجوری ساکت تکون نمیخوره، ما بدون اینکه تصویر غیر از شیر رو نمیبینیم میفهمیم این شکارش رو دیده. اینو گفتم که بدونیم منم دوربین رو من باشه، هر وقت میخوام به یه خواسته ای برسم حالت ها معلومه، همونطور که شیر حالتاش معلومه، منم حالت ها معلومه. اولین حالت ممکنم اینه که قبل از این که شروع کنم سیاه میپوشم و عزاداری رو شروع میکنم، یعنی قبل این که شروع کنم از یه ناامیدی خاصی، دلسردی خاصی تو من هست، بعد مضطرب میشم، بعد تو فشار قرار میگیرم، بعد خیلی سعی میکنم قرقی باشم، بعد هلیکوپتری بزنم، چنگ میندازم، اصرار میکنم. حالت مثلا یه سری حالتاتو بنویس، قشنگ هر موقع خودتو تو اون حالتا شناسایی کردی بگو تو من قبلیتی باز یه خواسته دیدی که خودت گنده‌تر اصلا نمیاد. خدا شاهده چیزی که از تو از خودت گنده‌تر بدونیش، خدا شاهده تو زندگیت نمیاد. حالا برو از قانون جاذبه استفاده کن با تکنیک، اگر اومد هر چی خواستی به من بگو. نمیاد بیادم بلا سرت میاره. حالا من خودم رو دستگیر میکنم جدیدن، هر موقع میبینم مثلا الان دلم میخواد که من دیروز پیروز همین سر خیابون خودمون یه ماشینی دیدم، گذر موقت بود، ولی ماشین فراری بود، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود، یه ماشین فراری خوشگل، بعد سقفشم برداشته بود، اصلا یه چیز فضایی بود. خب من اون را دیدم، دلم خواست. اولا اینو بهتون بگم، یه اعتراف کنم، تا ماشین را دیدم اولین احساس معمولا از ناخودآگاه میاد، اولین واکنش از ناخودآگاه میاد، اولین گفتگوی درونی از ناخودآگاه میاد، اولین فکر از ناخودآگاه میاد، یعنی اون باورهای قبلی. اولین چیزی که بهم گفت ماشین بغل من داشت حرکت میکرد، گفت حالا رو تو کن اونور فکر میکنه. بعد یه دفعه خودم نگاه کردم، خندیدم، گفتم پس منم هنوز اون طمعا دارم، یه ماشینی رو ببینم از خودم بهتر باشه، یه آدمی رو ببینم از خودم توی یه حوزه بالاتر باشه، پس به منم میگی که رو تو برگردون اونور پرو نشه. من گفتم حالا دوم این فکر میشه مال من جدیدت، دومین رفتار میشه برای من جدیدت تو سطح خودآگاهته، اونی که تو تمرین کردی، اون شخصیت جدیدیه که ساختی. دومین فکر، دومین واکنش این بود که خوب نگاه کن، این خداونده که داره رد میشه، میگه این ماشین دیگه بسته، برو بالاتر. این تضاد داره به من میگه آب کم جوی تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پس. بسته دیگه، حوصله‌مون رو سر بردی، نمیخوای بری بالاتر؟ نمیخوای بهتر زندگی کنی؟ نمیخوای تا جایی که میتونی رشد کنی؟ اینجا اونجایی نیست که اونقدر میتونستی رشد کنی، نمیخوای بیشتر رشد کنی؟ بعد حالا به نظرت خداوندی که داره اینجوری از طریق این ماشین میاد با تو صحبت میکنه رو باید بهش حسودی کنی؟ یا باید ازش تشکر کنی؟ ازش ممنون بشی که داره این کارو میکنه واسط؟ کاری که خودت نمیکنی، یه دفتر برداری بگی خب حالا بیشتر چیا میخوام؟ خب حالا من مثلا یه خواسته پیدا کردم، الان یه چیزی رو که میخوام که بالاتر از آنچه که دارمه میخوامش. از لحظه ای که الان این خواسته رو انتخاب کردم میخوام به سمتش برم. این جمله رو گوش کنین، هر لحظه ای که به خواستت فکر میکنی و ببینی در بدنت احساسهای بد داره تولید میشه، یعنی تو داری با من قبلیت بهش نگاه میکنی، برای رسیدن بهش نقشه میکشی و تو خودت نمیبینی، مجبوری یه سری کارهای عجیب غریب بکنی، آخرش هم سرخورده میشی و ناکام. اما اگر داری به خواستت نگاه میکنی و احساس رهایی داری، فقط داری رو خودت کار میکنی و تسلیمی، اطمینان خاطر داری، آرامش داری و فقط رو خودت کار میکنی، یعنی داری از طریق قانونها عمل میکنی. من با من قبلیم به همون جای قبلی میرسم، اما من با قانونها به هر آنچه که بخوام میرسم. حالا نگاه کن ببین بیشتر در طول روز در رابطه با خواسته هات، هر خواسته ای که داری، شادیه، سلامتیه، پول، رابطه است، رابطه با خداست، هر چی، احترامت، عزتت، هر خواسته ای که داری، نگاه کن ببین اگر داری به خواستت نگاه میکنی و تحت فشاری، یه ناامیدی خاصی همون زیر داره موج میزنه، استراب و استرس داری، بعد داری زور میزنی و تو فشاری، بدون با من قبلیت میخوای مثلا بچه فکر کنین سقفی که الان اینجاست و این سقف وسط رو بردارن، تو واحد بالاییش، نه بالاییش یعنی سه طبقه، یعنی دوتا سقف رو بردارن اینجا وصل بشه به طبقه سوم بالا، سقف اونجا. فکر کنید من میخوام حالا بپرم با دست بزنم کف سقف. آدمی که تو خودش چیزی رو نمیبینه، مثلا خودش رو پنج میبینه، اون سقف رو اون بالا میبینه و اون خواستشه. دقیقا فکر کن من چجوری بپرم سه طبقه رو پشتک بزنم، چیکار کنم دستمو بزنم به سقف، تهش معلومه نمیرسم، نمیشه. برای کی تازه معلومه؟ برای منی که از مثلا 10-15 سالگی هر خواسته ای رو که داشتم همینجوری زور زدم، التماس کردم، دعا کردم، گریه کردم، خواهش کردم، لج کردم، قهر کردم، همه این کارا رو کردم بهشون نرسیدم. از 15 سالگی فکر کن تا 30 سالگی همینجوری یه نفر هی دویده دویده نرسیده نرسیده نرسیده، یعنی یه تومار پرونده داره از نرسیدنهاش. حالا تو 30 سالگی دوباره یه چیز جدید دیگر رو خواست که دلش خواست. خب این فیلم از اولش آخرش معلومه دیگه، برای چی یه نفر به مرور زمان دیگه افسرده میشه؟ چون دیگه میدونه من به هیچ چی نمیرسم. چند بارم رفته پیش این و اون گفته آقا چرا برای من اینجوریه، چرا برای اونا میشه برای من نمیشه. بعد یک مثلا یک استادی هم اومده گفته که میدونی خدا داره از تو محافظت میکنه که زیاد غرق مادیات نشی، به معنویات بپردازی. این یه جمله اینجوری هم شنیده دیگه، شکل معنوی هم داده به این حالتش و با خیال راحت نشسته. همه اینا رو گفتم فقط برای اینکه بدونی عزیز من، با اون من قبلیت به خواستهات نمیرسی. پس اون من قبلیت برای بقا نیاز به تغذیه داره. با گفتگوهای درونی که داری گوش میکنی از خودت و با اون افکار داری هم هویت میشی، داری به من قبلیت هی غذا میدی. عزیزم من قبلیت باید کم رنگ بشه. من جدیدت که داری با قانونا میسازیش، یعنی جز به جز مواردش رو تو داری میذاری: عشق، صمیمیت، فراوانی، نامحدودی، لیاقت، حس ارزش، همه اینا رو داری میسازی. اینو باید تقویت کنیم. توی جلسات قبلی گفتم والله قسم تو اجازه بده این باور جدید شکل بگیره، بعد ببین پاتو بنداز رو پات، ببین چجوری برات کار میکنه. به خدا قسم زندگی که اینجوری من دارم میگم خیلی راحت تر. یعنی شما یه بار باور مالی خوب، باور مالی چه میدونم مایی 700 میلیون 800 میلیون درآمد رو برای خودت یه بار این تو بساز دیگه. تا دنیا تو زنده هستی، تا اندازه 700 میلیون در طول ما هیچ فکری براش نمیخواد بکنی که چجوری از کجا بیاری. اون باوره ماه به ماه 700 میلیون رو برای تو میاره، چه تو بخوای چه تو دیگه نخوای. مثلا فکر کن 700 میلیون رو برات میاره. مثل کی میگم چه بخوای چه نخوای؟ مثلا بیل گیتس هر چند وقت یه بار یا هر سال یه بار نصف بیشتر کل پولش رو میبخشه. من نمیخوام، میخوام معنوی باشم، میخوام از این پولی که پوله به چه دردم میخوره میخوامش چیکار، میرم میدم به این آفریقایی‌ها، براشون مدرسه و بیمارستان و اینجور چیزا میسازم، براشون کار درست میکنم، اینا برن زندگی بهتری داشته باشن، براشون لوله کشی آب درست میکنم، اینا صفا کنن سالم ببونن. اینو میخوام که روحم بعد شد مثلا 3/4 ثروتشو کلن برمیداره میبخشه، بعد دوباره به یه سال نکشیده دوباره میره جزو 10 ثروتمند بزرگ دنیا. چه بخوای چه نخوای، چه از پول فرار کنی، چه هر چی که باشه، وقتی تو این باور رو ساختی، این باور بعد مثلا این پوله که میاد میگن زود باش شکرگزاری کن. من ریتمشو بهت بگم، ریتمش اینه: تو اون تایمی که داشتی تمرین میکردی باور جدید شکل بگیره، شما حامله بودی. اوکی؟ حامله بودی. تو این 9 این باور رو تو وجودت ساختیش. بعد از اینکه به دنیاش آوردی، الان یک موجود زنده به دنیا اومده. الان مثلا بیل گیتس یه موجود زنده رو به دنیا آورده به اسم باور اینکه پول ببین خیلی زیاده. منم همینجوری مثلا فکر کنم اسم مستعار باوره که به دنیا آوردم اینه که من همیشه جزو اون 7 8 10 تای ثروتمند دنیا. چرا که نه؟ خب حالا این باوره 4 روزی که تو این دنیا هستی اونم هست و برای بقای خودش مجبوره هر روز خودش رو اثبات کنه. این فقط در این صورت دیده میشه، پذیرفته میشه، زنده میمونه. پس اون باوره داره برای خودش تلاش میکنه نه برای تو، اما تلاشش سودش میاد واسه تو. بعد یک لحظه زندگی رو تصور کن که تو یه باوری رو ساختی در مورد خودت که من خیلی محبوب و دوست داشتنیم، آدما به من نزدیک میشن، عاشق من میشن، اصلا یه سگ خاصی تو چشامه. خب من تو این باوره را یه 9 ازش محافظت کن. برای چی من میگم 9 ازش محافظت کن؟ برای اینکه ببین من بهتون علمیشو بگم، در ذهن این نیرون هایی که وجود دارند، این شبکه های عصبی، اگر مثلا از بچگی تا الان یه شکلی دارن، مثلا شکلشون فکر کن شبیه مثلا نقشه یه شهر رو در نظر بگیر، نقشه یه کارخونه رو در نظر بگیر، اون شکلیه. خب چیزی خارج از اون ریتم و اون نقاشی که اون شکلی که کشیده شده هیچ چیزی غیر از اونو برات نمیاره، اصلا به وجود نمیاره، قبول نداره. اگر میخوای توی زندگی بیرونی چیز جدیدی تولید بشه، خلق بشه، تجربه بشه، باید یک رشته شبکه جدیدی رو در عصبت، در ذهنت ایجاد کنی. خیلی خوب اینو فهمیدیم. بعد شما اون رشته جدید رو که ایجاد میکنی به شکل یک حلقه با تکرار، به شکل یک حلقه مثل یک مدار، این شبکه ذهنی عصبیت شروع میکنه به حرکت کردن. اگر شما 9 ماه توجه تو از این که چرا من آدم حساب نکرد، چرا اگه من تمرین میکنم به چرا هیچکی به من نمیگه تو خوبی، به من و دوستان این چه وضعیه، بیا من که بی پولم، من که رابطه ندارم، اگه 9 ماه نگاه تو از رو من قبلی و قرقراش برداری، اگه 9 ماه نگاه تو از رو نتایجی که با باورهای قبلیت اومده، یعنی به واقعیت کنونی 9 ماه نگاه نکنی، بگی آقا قبول میکنی، اگه اصلا برای چی داری تمرین میکنی؟ اگر قبول داری باورهاست که واقعیت زندگیت رو میسازه، خب این واقعیت زندگی که الان داری تجربه میکنی به خاطر باورهای قبلیته. نه خب من الان 4 ماه تمرین کردم، خب چرا نتیجه نگرفتم؟ خب منم در جواب بهت گفتم 4 ماه تمرین کرد، 400,000 سال تمرین کردی، باورت چه خبر؟ آیا باور دوست شده؟ آره دیگه باور دوست شده دیگه، من خوبم دیگه. روبروی مسئلت قرار میگیری، مثلا دوست عزیزی که رو باورت کار کردی که توی جمع وقتی میخوای توی جمع وارد میشی بتونی حرف بزنی، مثلا فکر کن توی این زمینه، خب من دیگه باورم درست شد. خیلی خب دوست عزیز، برو تو جمع فردا، برو تو جمع یعنی مسئلت، شروع کن حرف زدن. اونجا قبل از این که بخوای حرف بزنی، احساساتی که بهت دست میده، گفتگوهای درونی و تصویری که از خودت داری رو برای من بنویس بیار. تو باور دوست شده زندگی دوست نشده، تو باور دوست شده دنیا دوست نشده، تو باور دوست شده نتایج دوست نشده. نه 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 راست میگی استاد، من هنوز تو فشار قرار میگیرم. خیلی خب، پس این نشون میده تو بیشتر از این که رو باورات کار کنی، دل به امید تغییر نتایج بیرونی بستی. و این شبکه‌ای که بهت میگم یه راه ساده. چرا بعضی اون نتیجه لازمه رو نمیگیرن تو زمان کوتاه؟ برای اینکه میای شروع میکنی خودت رو یه شکل جدیدی دیدن، تصور کردن با یه تعریفای جدید، و شروع کنی به این تصور و این تعریف جدید احساس پیدا کنی. تا میاد این شبکه شکل بگیره تو ذهنت، یعنی یه مدت بیاد، یه چند روزیه، بابا 1 ماه 2 ماه 3 ماه بیاد این شکل بگیره به خودش و تو ذهنت شبکه جدیدی ایجاد بشه، انگار یه فایل جدید اضافه کردی، انگار یه آپشن جدید تو مغزت اضافه کردی، تا میاد این شکل بگیره ولش میکنی میری به نتایج نگاه میکنی. تا میاد شکل بگیره یکی از گفتگوهای درونی تو جدی میگیری، خودتو با اون فکر یکی میدونی، از تمرین میای بیرون. از کجا میشه فهمید؟ توی تمرینی ها، ولی از تمرین میای بیرون. از کجا میشه فهمید؟ از احساسه. قسم میخورم اگر میدونستی که باید تعریفت واقعی در مورد اون موضوع عوض بشه، و بعد نشانش اینه که احساست واقعا در مورد اون موضوع عوض شده، بعد نتایجت از بالا و پایین از همه سمت وارد زندگیت میشه و جاری میشه، به خدا قسم اگه باور داشتی انجامش میده. مشکل اینجاست بعضیا توی این کلاس ها هستن ولی باوری به کلاس ها ندارن. من یه بار دیگه بهت کمک میکنم، برو ببین چجوری به این کلاس هدایت شدی. از آخرین روزهای دردناکت که صدا کردی تو آسمون و زمین و بیرون و هر جایی توی خودت صدا کردی که کمک، آیا بعدش به این سمت هدایت نشدی؟ خب تو از من همیشه با این جمله خودم رو متقاعد میکنم که هیچی غیر از این راهی که من دارم میرم نیست. چون میگم اون روزی که من به آخر رسیده بودم، داشتم تموم میشدم، از خدا کمک خواستم. خدا از اسکل کردن من سودی نمیبره، نمیخنده. خدا از له کردن یه آدم له شده احساس قدرت نمی کنه. خدا از به سخره گرفتن من به وجد نمیاد و پادشاهیش قوی تر نمیشه. خدا از لذت بردن من رنج نمیبره. یه جایی توی یه کتاب آسمانی نوشته کدوم پدری رو میشناسید که پسرش ازش ماهی بخواد بعد پدره بهش مار بده؟ چطور میشه من از خدا کمک خواستم منو نجات بده بعد مثلا منو ببره بگه بچه این کمک خواسته بفرستید بره تو کلاس قانونهای امیر خلعتوری یه مدت هم اونجا سر کار گذاشته بشه؟ والله قسم من اون وایس هایی که از روز اول 97 گوش میکردم، والله قسم آخرین باری که گوش کردم همین دیشب بوده و والله قسم تو تمام این مدت از 97 تا الان قطعش نکردم و والله قسم وقتی به وایس ها گوش میکنم به شکل یک صدای مقدس بهش گوش میکنم. من میگم اصلا من کاری با گوینده ندارم، گوینده امیر خلعتوری یا دکتر فلانی هر کی میخواد، من با اینا کاری ندارم، من با خدایی که صداش کردم و اون با شناختی که از من داشت گفت اینو گوش کن، تو اینو دنبال کن، این مطالبو، من کاری با اون آدمه ندارم. پس میخوام میگم اول باید با خودت به توافق برسی که آقا من اصلا کلا این راهو قبول دارم. آره قبول دارم. اگه قبول داری خدا وکیلی چرا توجهت میره روی ناخواسته؟ همین یه اصلا هیچی از درس ها نفهم، همین یه جمله رو بفهم. توجه آفرینش به وجود میاره. هر چیزی در زندگی زنده است ما اصل توجهات توه. بسلام بچه بریم برگردیم در خدمتون هست. من داشتم کم کم دراز میکشتم. خب بچه پس مطالبی که گفتم در ادامهش اینو میخوام بهتون بگم که ما در مورد هر وضعیتی یک دیدگاهی داریم و گاهی اوقات برای رسیدن به اون وضعیت باید از فیلتر دیدگاهمون و قواعدی که برای خودمون ساختیم عبور کنیم. سوال: چه احساسی نسبت به قهرمان‌ها داری؟ آیا طالبش فکر کردی به قهرمان‌ها چه احساسی داری؟ این احساسی که داری چه تصویری از قهرمان‌ها داری؟ و چه تعریفی از قهرمان‌ها داری؟ تعریفه رو بگی تصویر معلوم میشه و بعد احساسی که پشت بندش میاد. حالا چه احساسی نسبت به قهرمان شدن داری؟ آیا فکر میکنیم بعضیمون فکر میکنیم که اگر من چون من یه تصویری دارم قهرمان کسی است که پدرش در اومده که مادرش به عزاش نشسته، قهرمان کسی است که رنج بسیار برده. فکر کن اگر قهرمان رو برای خودت اسطوره سازی کرده باشی و علاقه و گرایش داشته باشی به قهرمان شدن، برای رسیدن به اون حالت و وضعیت قهرمانی چه پوستی خودت فضایی رو ایجاد میکنی که پوستت کنده بشه به همین راحتی به چیزی که میخوای نرسی. بعد از روزی هم که رسیدی بعضی رو دیدید چه فوتبالیست هنرپیشه است یا بیزینس کرده، بعضی رو دیدید میاریشون وقتی که به قهرمانی میرسن یا به جایگاه میرسن. بیا ببین تو مصاحبه ها چیا میگه. یعنی از اول تا آخر، یعنی همه این مسیر رنجاور رفته که فقط بیاد به تو بگه که ببین من پدرم در اومد انقدر اذیت شدم، اینجوری هم اونجوری هم، چون داره حال میکنه، داره حال میکنه، رسیده به اون ایدئالی که میخواسته. و راه ساده ترش اینه که اصلا لازم نیست تو فکر کنی رسیدن، یعنی امروز تعریفتو میتونی عوض کنی در مورد قهرمان. قهرمان تویی، قهرمان تویی که در 20 سالگی، 30 سالگی، 40 سالگی که شخصیتت کامل شکل گرفته تصمیم گرفتی کله، چون هر هویت، هر باور، هر اعتقادات اشتباه، هر چیزی که تو باعث محدود شدن تو شده باعث دربند شدن تو شده، باعث ناکامیات شده، همه اینا به شکل بوتی هستن در این کعبه. و تو این بوتها رو وقتی در سن 30 سالگی تصمیم میگیریم بوتها رو از بین ببری و یک ورژن عالی تری رو از خودت ببینی، نه که بسازی، ببینی، تو قهرمانی. چه احساسی نسبت به قهرمان ها، قهرمان شدن و قهرمان بودن خودت داری؟ آیا میخوای قهرمان باشی؟ چه قضاوتی حتی در مورد ببین بچه، ما در مورد هر چیزی تصویری داریم، این تصویر به خاطر تعریف هامونه و باعث تولید احساساتمون شده، این باعث میشه من در اون منی که هستم بمانم. حالا یه چیزی بهتون بگم، چرا آدمایی که اسطوره سازی میکنن و فکر میکنن که فقط قهرمان ها شایسته تشویق شدنن؟ فکر کن یه آدمی از 15 سالگی 10 سالگی این باور در خوش بسازه، از 10 سالگی 15 سالگی هزاران جمله های منو تو رو خدا گوش کنی، از 10-15 سالگی به بعد تا مثلا 40 سالگی که بیاد سر کلاس من، هزاران بار اتفاقاتی تو زندگیش افتاده که میتونسته توشون خیلی خوشحالی کنه، اما به صرف این که در درون خودش میدونست قهرمان نیست، حق خوشحالی رو از خودش گرفته. آدمی که از 10-15 سالگی اسطوره سازی کرده که فقط قهرمان ها شایسته این هستن که تشویق بشن، دوست داشته بشن و و و و، فکر کن بارها بارها از 15 سالگی تا 40 سالگیش هزاران بار میبایست بابت بسیاری از نعمت ها شکرگزاری کنه، ولی حق شکرگزاری و لذت شکرگزاری رو از خودش گرفته. اصلا این آدمه تو 15 سالگی به این نتیجه رسیده که قهرمان کسیست که لیاقت اینو داره که حتی به معنویات برسه. رابطه خودش با خدا رو تا 40 سالگی نذاشته صمیمی بشه، چون فکر میکنه خودش، فکر میکنه که فقط قهرمان ها شایسته احترام هستن. حالا میره اونجا از نگاه خدا هم به خودش نگاه میکنه، فهم میکنه خدا هم همینجوری به قضیه نگاه میکنه، برای این میگه ولش کن الان، برای چی برم با خدا لاف بتره کنم، خدا که خیلی با من حال نمیکنه. در رابطه با مردم هم همینجوری فکر میکنه، میگه من فکر میکنم کسی که قهرمانه اون آدم محبوب و جذابیه. بلا فاصله تو ارتباطاتش با آدمای دیگه خودش رو آروم آروم از محیط حذف میکنه، چون میگه آقا من که قهرمان نیستم، قهرمانم نیستم، چه جذابیتی برای دختر خانم دارم، چه جذابیتی برای آقا پسر دارم، من که قهرمان نیستم آخه، چه جذابیتی دارم برای همکارام، برای همکلاسیام، من که جذابیتی ندارم. پس خودش پیش دستی میکنه، ارتباطاتش رو از بین میبره، خودش رو به انزوا میرسونه. این آدمه میگه من فقط در یک حالت دوست داشتنی هستم، فقط زمانی که قهرمان باشم. من میخوام بگم اگر اینو داری، میخوایم نگرش داری، داشته باش، ولی قید لذت بردن از زندگی رو بزن، چون فعلا که قهرمان نیستی. تا قهرمانم نباشی شرط گذاشتی، تا قهرمان نبودی حق نداری بخندی. این از کجا اومده؟ تا 20 نشدی حق نداری بیای خونه، تا این کار رو انجام ندادی حق، تا این کل این ظرفا رو نشستی حق نداری بیای بشینی. کامل باش، کاملا همه چیز رو اونجوری که بهت گفتم تا تهش انجام بده. برای چی آدم ها از یه چیزای زجر میکشن؟ آقا تا کل درساتو نخوندی از اتاق حق نداری بیای بیرون. این یه روشه. یه روش دیگه میتونی به طرف بگی آقا با یه شکل بهتری میتونی برنامه بریزی، هر مثلا نیم ساعت یه 5 دقیقه 10 دقیقه بیا بیرون، یه حالی بکن، یه ریفرش بشی، بعد دوباره برو میوهی با خودت ببر، چایی با خودت ببر. ها این دوتا با هم فرق میکنه. گیرم که این دفعه من 12 ساعت تو اتاق خودم رو حبس کردم، کل درسام هم خوندم، اومدم امتحانم خوب شدم، دفعه دیگه هم داره دیگه، هر موقع دفعه دیگه میشه نزدیک امتحان استراب میگیرم. برید توی دانشجوها نگاه کنید، برید توی محصلا نگاه کنید، چرا نزدیک امتحان میشه استراب میگیرن؟ استراب آخه چی؟ مثل اینکه مثلا از شما بپرسن اسمت چیه، تو میگی اسمم مثلا امیره، استراب نداره که. چرا موقع امتحان آدما استراب میگیرن؟ یعنی یه بخش عمده ای از شاگردا استراب میگیرن. به خاطر اینه که وقتی مغز میشناسه وقتی داری نزدیک امتحان میشی، فشارها رو تو زیاد میشه، زجرها زیاد میشه، ناکامیها زیاد میشه، زور گفتنها زیاد میشه، لذت بردنها از بین میره، همش باید تو فش... یعنی تعریف میکنه مغز. شما هر جایی که الان شما برید فرانسه، اولش مغزتون هیچی نمیگه، یه هفته اونجا بمونید برگردید، دفعه دیگه میخوای بری فرانسه، مغزت پرونده فرانسه رو میاره رو. هر چی به تو راند قبلی گذشته نسبت به همونا احساسه، الان داری میری فرانسه ولی همون احساس رو داری، چون دیگه مغزت فرانسه رو برات توضیح داده. من میخوام بهتون بگم، بعد نکته جالبش اینه که وقتی که با یه حالتی، یعنی با یه شخصیتی سالهاست خو گرفتی و اونجوری خودت رو دیدی، حتی اگر داری الان این جمله رو گوش کنید، مثلا فکر کن سالها فکر کرده بودی تو من قبلیت به این نتیجه رسیده بودی آدمهای مظلوم افتاده فروتن و متواضع، آدم هایی که اومدن تو این سیاره فقط به مردم کولی بدن، خودشون که آدم نیستن، اومدن فقط برای کولی دادن. بعد یه دونه مادر ترزا هم گذاشتن وسط، گفتن نگاه کن ببین، یا مثلا گاندی رو نگاه کن با این لنگش، آدم خوب گاندیه با لنگش. بعد فکر کن آدم خوب اونجوری تعریف شده که خودش غذای خودش هم نخورد، داد به اون خورد، نمیدونم این به جایی که رو صورت خودش نوازش بکشه رو اون نوازش کشید. فکر کن 20 سال از عمرت این تعریف رو داشتی که آدمی که من الان خود منو نگاه کن، هی میام حرف بزنم، فیزیکمو نگاه کن، کم کم دارم دراز میکشم، به خدا قسم این از تو ناخودآگاه هم میاد، هی میگم بابا یوزر اینجوری بشین، حالا از فردا دیگه میخوام برم باشگاه. خب 20 سال به این شکل در اومده این آدمه، بعد 20 سال که باور کرده که فقط با بخزی بر روی زمین که مبادا به کسی بر بخورد و اشکالی نداره، حالا هرکی با تو هر جور رفته گیب نداره دیگه، تو کار بدی نکنی، حالا هرکی با تو هر کاری کرد اشکالی نداره. خب یه نفر اینو قبول کرده، حالا من اومدم تو سر کلاس امیر خلدبری گفته آقا باید بهترین راه برای اینکه زندگی تغییر کنه اعتماد به نفس داشته باشی، خب قدم های محکمی رو بردار، میخوای قدم محکم رو برداری احساس میکنی آدم مغروری هستی، اونجوری این صدایه میاد زیر نویس مغز من، انگونه پاهایت را محکم بر روی زمین نکوبان که به زودی بر زیر زمین میروی و در قبر میفهمی چی به کیه و چی به چیه. یعنی تو وقتی از اون حالت خارج میشی با اعتماد به نفس، سینت رو سپر کنی، قرص و محکم را بری، سرتو بگیری بالا، چه احساسی پیدا میکنی جز غرور؟ احساس میکنی آدم مغروری شد. آدمی که در تمام اون، من خودم رو میگم، آدمی که در تمام عمر 10-15 سال اول زندگیش هیچ احترامی بهش گذاشته نشده، هیچ توجهی بهش نشده، هیچ کدام از نیازهای عاطفیش برآورده نشده، این آدم اومده سر کلاس امیر خلدپری بهش گفته که اگه میخوای به همه خواستات برسی باید به خودت نزدیک بشی، چون همه خواسته ها پشت خودته. یعنی با رسیدن به خودت دریست آنجا در را باز میکنی، میبینی همه خواسته هات اونجاست. خیلی خب، بعد عزت نفس داشته باشی. بسم الله الرحمن الرحیم، میخوام عزت نفس داشته باشم، حالا دیگه میخوام اگر جایی قرار میگیرم آنجا در ابتدا نگاه کنم و خودم را اولویت قرار بدم. برای هر چیزی تو زندگی میخوام خودم را اولویت قرار بدم. آیا شما فکر نمی کنید که آدم مغروری هستی یا آدم خودخواهی هستی؟ تا میای عزت نفس رو کار کنی، کار درست داری میکنی، ولی این کار درست به تو احساس بد میده، تو رو میترسونه. ببین تعریفای ما رو کجا گیر انداخته. من گفتم اون روز توی خونمون خسته شده بودم، هی نوشتم، بعد یه لحظه قبل اینکه خودکار رو بذارم زمین، رو میز بذارم، یه لحظه یه دفعه داشته ها و تغییر زندگیم و چیزهایی که تو زندگیم به وجود اومده ظرف این مدت زمان، همه اینا تو مغزم یه حالی کردم. بچه ها من اینجوری دستم اینجوری انداختم رو مبلا، تا انداختم اینجوری در جا برگشتم اینجوری شدم، چون تا اینجوری کردم یه لحظه زیرنویس مغزم اومد، مثل پادشاه ها اینجوری میکنی، آره به قدرتت نناز که به شبی بنده، به ثروتت نناز، نه ببخشید، به ثروتت نناز که به شبی بنده، به قدرتت نناز که به طبی بنده. همین دیالوگ زیرنویس مغزم رد شد، منم گرخیدم سری برگشت اینجوری، اصلا خدا با اینجوری ها کاری نداره، اینایی که اینجوری هن خدا با اینا کاری نداره، ولی وای به حال اونی که اینجوریه. اصلا خدا کلن رو اینجوریایی که با خودشون حال میکنن بدجوری زاویه داره. یعنی چی؟ تو داری با خودت حال میکنی؟ پس من چی؟ وقت تو برای خودت داری صرفی میکنی، من چی پس؟ بنده هم چی؟ من بنده ها رو به امید تو گذاشتم اینجا. من اومدم سیاره زمین خدمت سربازی، حالا الان که من خیلی خوب شدم، خدا شاهده یه لقمه غذا می اومدم بخورم که غذای یه ذره چرب و چیلی بود، هر یه لقمهش آتش و گدازه و یه جهنم بود که تو دهنم میذاشتم، چون با هر یه قاشقی که میزدم تصویر 124 تا ایتام می اومد جلو چشم، قاشق بعدی مسکینان می اومدن جلو چشم، قاشق بعدی اونایی که تو تخت بیمارستانم، بعدن تهش میفهمیدم غذا کوفتم شده و بعد به این نتیجه میرسم من باعث یتیم شدن همه اونا و مسکینان و مریضان روی تخت بیمارستان و من باعث شدم. بعد میشه مثل چی؟ مثل اون کسی که اون آقاهه که من داشتم تو این اینستاگرام میدیدم که داشت میگفت بچه ها، همین جمله که گفت داری چی کار میکنی با خودت؟ انقدر حبل نباش، شهر پر شده از ماشینایی که با پول مهریه خریده شده، ماشینای مهریه‌ای همچی چیزی. بعد رفتم پیگیر شدم، دیدم همین آقاه که این حرفا رو درست کرده، که پسر خوب میدونی کیه، اونی که تنهاست میره تو بیابون املت برخوش درست میکنه و الان 354 سالشه و همش تنهاست، اون انقدر عزت نفس داره که خودشو ارزون نمیفروشه. بعد اون آقا رو دیدم که خودش با چند تایه، بعد اون ماشینا رو میبرد زیر سوال، میگفت آدمای خوب همشون سرکارن دارن نجاری میکنن، آدمای بد سوار بنز و بی ام ون و دارن از خیابون عبور میکنن. مثلا به نظرت آدمی که توی سطحی از زندگی قرار گرفته که مثلا ماشین چند ده میلیاردی زیر پاشه، به نظرت انقدر علاف از صبح تا شب تو خیابون بچرخه؟ بعد رفتیم نگاه کردیم همون آدمه که اینا رو داشت میگفت خودش سوار ماشین شده بود. میشه حکایت کی؟ میشه حکایت کارگردان تایتانیک. $200 میلیون فکر میکنم، اگه اشتباه نگم $200,000 یا $200,000، یه عدد خیلی گنده پول گرفت که به آدما یاد داده پول خوب نیست و فقر خوب و معنویه. این داستان. حالا خودتو یه دقیقه ول کن، میتونی منو درک کنی که چرا میام تمرین کنم خودم رو دوست بدارم کل سیستم و دستگاه گوارشیم به هم میریزه؟ چون دارم یه کار غیر معمول میکنم. هم این که تالا این سم آدمی که میخواد خودش رو دوست داشته باشه فکر کنم مثل من، آدمی که به هیچ کدوم از نیازهاش اهمیت داده نشده، یه دفعه یه برنامه جدید داره به خودش میده. من بهتون میگم، من یکی نزدیکترین اعضای خانوادمون توی قبلنها که خیلی آلودگی بود و ایران زندگی میکرد، رفت یه کشوری که اونجا اصلا آلودگی وجود نداره. این بنده خدا تا یک سال که اونجا بود، بعد از یک سال رفت آزمایش داد، دید تو خونش سربه. بعد یک سالی که ایران نبود دید تو خونش سربه. یعنی فکر کن این خامش هم حالش بد بود، هوای خوب بهش میخورد حالش بد میشد. من یاد این افتادم که یه پاکت سیگار اصل، مثلا سیگار ماربورو اصل، یکی اوبرد گفت هدیه برایت سیگار ماربورو اصل آوردم. بعد یه نخ کشیده شد، یه کام از این سیگار گرفته شد، بعد سیگار پرت کردیم و گفت این چیه؟ سیگار اصل. چون من انقدر سیگار قلابیش بهش خو گرفته بودم، سیگار اصل رو میوبردی فکر میکردم. اینو نگاه کنی تو همه جا میبینی، آدمی که هیچ وقت در کودکی نوازش فیزیکی نشده بود توسط والدینش، الان در بزرگسالی برو سعی کن بغلش کنی، تا میخوای بغلش کنی پرتت میکنه. اصطلاحا بهش میگن نزدیک نشو به من. یعنی یه پیامی در درونش هست به محیط ارسال میشه که آقا به من نزدیک نشو، به من نزدیک نشو. اگر میبینی چیزی هست تو زندگیت که وقتی میبینی مثلا خوبه ها، خوبه، ولی وقتی میبینی حالتو بد میکنه، بدون که آن نیاز تو در کودکی برآورده نشده. اگر من امروز میبینم یه آقا پسری با یه دختر خانمی دارن عاشقانه با هم دستاشون اینجوری میکنن و بعد به هم مهر و محبت میکنن، بعد اون به اون یکی میگه وای من از دیدن تو دوباره صبح وجد آمدم، اون یکی میگه راست میگی، پس از اینجا خودتو ندیدی که وقتی تو رو میبینم احساس میکنم که دیگه من نیست، هرچه هست تویی. بعد من همونجور میخوام بالا بیارم. این اون کاری که اونا دارن میکنن درسته. مثلا اگر من ببینم یکی مثلا به یکی میگه که سلام خوبی مرسی، ببین من میخواستم بهت زنگ بزنم ولی رو راست همش استرس دارم، ترس دارم، تو آدم بزرگی هستی و من خودم کوچیک میبینم، بعد هی حس ترس به مستولی شده و نمیدونستم باید چیکار کنم. فقط گفتم اولین کاری که بکنم به خودتو بگم این احساسم. یا یکی میخواد بره سخنرانی کنه، اما اول بسم الله بگه سلام، همه اومدن سخنرانیشو بشنم، هم میگه من الان اینقدر ترسیدم پاهم قفل شده، دهنم قفل شده، خواستم بهتون بگم که من خیلی ترسیدم، از این میترسم که الان شما در موردم چه قضاوتی کنید و نظرتون یه موقع از من برنگرده، بعد منو پس بزنید، منو نخواهید، من تنها بمونم. اینو میگه بعد چون میکنه و من میگم این کار خوبی ها. وقتی آدمه داره احساس واقعیشو میگه، میگه من ترسیدم، میگه من از دست تو عصبانیم، من سر این موضوع از دست عصبانیم و این یه احساسه. من خشمگینم، من غمگینم، غم دارم، احساسشو می... این یه کار درسته، ولی وقتی یه نفر بیاد الان جلوی من بگه که احساسش رو بگه، من وقتی میبینی فریک میزنم یا میرم رو ویبره بدم میاد، مخاطر این که در کودکی من اجازه بیان احساس خود را نداشتم، این کار جرم محسوب میشد. چه جرمی؟ آدمای ضعیف به درد نخور سوسول احساسشون رو میگن. آدمایی که اسطوره و قهرمان و قوی هستن چطور از احساسشون حرف نمیزنن؟ احساس چیه؟ احساس چیه؟ وقتی میبینی یه من دارم که من همه چیش کدگذاری شده، نمیتونم تکون بخورم. با باور کن هر جایی رو که تو از صبح تا شب نگاه میکنی، جایی که نگاه میکنی، والله قسم تو فراتر از مرزهایی که روشون تو رو تنظیم کردن و کدگذاری کردن، تو فراتر از اونها رو نمیتونی ببینی. به خیالت میری بیرون برم یه دوری بزنم، یه چرخی بزنم توی منظره ها، والله قسم تو وقتی میری منظره ها، یعنی از تهران را میفتی کل شمال کشور رو میخوای دور بزنی، کل شمال کشور رو میخوای دور بزنی، بعد مثلا یه دفعه تصمیم میگیری حالا اتفاقی بریم تالش مثلا. باور کن تو فکر میکنی تو از اولش باید تالش میرفتی، فکر میکنی الان میرم یه دوستی پیدا میکنم، باور کن تو دوستی که از قبل بهت اجازهشو داده بودن رو پیدا میکنی. باور کن تو قضایی رو که از قبل بهت اجازهشو، تو دایره، من خودم به شخصه دایره منوهایی که دارم والله محدوده. یعنی من الان بخوام بشمارم غذاهایی که کلن غذاهایی که من میخورم در تمام این سالها، من نهایتاً در 12 تا 10 مدل غذا بیشتر نیست که میخورم. البته به صورت اکثریتشو بخوام حساب کنم، من کلن منوی من محدود به 4 قلم غذا، قرمه سبزی، قیمه، مرغ، کباب. این وسط برای اینکه ریانشه یه جوجم وسطاش میزنم. این کل، بعد من مثلا هر بار این توهم رو مغزه بهم میده دیگه، مثلا میخواد جایگاه منم لحاظ کنه که اون زایه نباشه دیگه، مثلا من مثل یه ربات دارم عمل میکنم، مثلا به من این توهم میدن که تو بابا انتخاب کننده زندگیت خودتی. بعد مثلا هر بار که خونه میرم بیرون گشتم برم بیرون ببینم چی میتونم بخورم، چی هست، چی دلم میخواد، چی دلت میخواد. من الان چندین ساله هر بار با این دیالوگ خونه میرم بیرون، تهش که برمیگردم میبینم باز دوباره رفتم از هم قرمه سبزی خوردم. یه رستوران بود که میرفتم، انقدر رفتم اونجا مثلا قیمه خوردم، مثلا همین 3 مدل غذا رو خوردم، آخر صاحب رستوران با من دوست شد، گفت ببین من به مامانم میگم برات غذا درست کنم، تو دیگه نه اینجا غذا بخر. قیافم شبیه کباب کوبیده شده بود. پس من فکر میکنم که نه میدونم دارم چیکار میکنم، امسال میخوام برم. باور کن شغلی که میری انتخاب میکنی تنها شغلیه که اجازه انتخابشو داری، دوستی که انتخاب میکنی، شوهری که انتخاب میکنی، نمیدونم زنی که انتخاب میکنی، لباسی که انتخاب میکنی. من همین الان خودم دارم، من دیروز رفته بودم لباس بگیرم، لباس های متنوع قرار بگیرم، باز هم همون تیشرت سفید میشی. فقط توهم داشتم که این دفعه. بعد خیلی جالبه چند تا از این پیرنای مدل جدید و مثلا فلان و اینا هم رفتیم دیدیم انتخاب کردم، اومدیم بیرون باز هم من در همان تیشرت ها به سر بردم. بعد این دوستمون گفت اونا چی شد؟ گفتم آره خیلی خوب بود. گفت خب چی شد؟ گفتم یادمون رفت بگیریم الکی مثلا. من در من قبلی کدگذاری شدم، مثل ربات من میکنم. بابا این زندگی فاجعه است. وقتی حالا کیا دارن منو کنترل میکنن؟ همون ورودی هایی که در کودکی دیدمشون، اونا الان به من میگن آقا تو با کی بگرد، حقت از زندگی، از شادی چرا من بدون این که تصمیم بگیرم مثلا یه توی فضایی هستیم که باید بخندیم. اوکی دیدید بعضیا تا مثلا بعضیا مثلا فکر کن 100 نفریم توی جمعی نشستیم قرار بخندیم، نگاه کنید این دفعه نگاه کنید این 100 نفر تا کجا مثلا 3 ساعت هم قرار این دور همی باشه، این 100 نفر 3 ساعت دور همی هستن. استارت که سوتو که داور میزنه بعضیا رو نگاه کنیم ببینید 5 دقیقه میخندن، بعد یه دفعه ببینید مثلا 20% 100 نفر یعنی 20 نفرشون مثلا چیز میشن دیگه نمیخندن. هر چقدرم جو که خوب بگی، هر چقدرم شیرین زبونی کنی، با مزه بازی یا فضاهای خنده دار باشه، اون 20 نفر دیگه نمیخندن. یعنی تا پایان اون یک ساعت دیگه اون 20 نفر نمیخندن، چون اونا بلیتشون رو خرج کردن دیگه، از قبل برنامه ریزی شده بودن که بس دیگه 20 دقیقه خندید، 5 دقیقه خندیدی دیگه بس، بلنش برو سر کار دیگه برو برسه دیگه، حالا یه فکر نون باش که خربوزه آبه دیگه، زیادم نخند دیگه، پشت هر خنده گریه است دیگه. اونا تو همون 5 دقیقه اول از بازی میرن بیرون، حضور فیزیکی دارن. بعضی ها رو نگاه کنید میان جمعیتشون مثلا 5 تا دیگه شون هم تو 8 دقیقه از بازی حذف میشن، اونا دیگه بیشتر از 8 دقیقه اجازه خندیدن ندارن. همینجوری میری جلو و ببینی آخر سر مثلا یه نفر مونده یا دیگه اشکی نمونده. بعضی وقتا نگاه میکنی میبینی توی فضایی داری یه حالی میکنی اصلا حالت خوبه، یه دفعه میریزی پایین. تجربهش کردی؟ خب این چه آزادیه که من در درون خودم دارم که اصلا نمیفهمم چرا بی دلیل یه دفعه حالم اومد پایین، اصلا اومدم پایین، ریختم پایین. بعد مثلا 10 دقیقه پیش، بعد آدمیزاد اینجور موقع چون سوادش نداره فهم میکنه دیوونه است دیگه، دوچار چند قطبی شده، مریضی مثلا دو قطبی چند قطبی، باور کن اصلا اینا نیست. واقعا اینجوری نیست. و من امروز میخوام، خدا زندگی رو به من داده، گفته تو زندگی کن، و یه سری ها دارن توی من از بچگی زندگی میکنن تا لحظه مرگم. آقا من میخوام به واقعیت نزدیک بشم، میخوام به حقیقت نزدیک بشم. زندگی منه، دوست دارم وقتی یکی به میگه که دوست داری چیا تو زندگیت داشته باشی، قبل از اینکه خودم جواب بدم تو فکرم دوست دارم کسی نباشه جواب بده. قشنگ تو از من بپرس دوست داری در آینده چیکاره بشی، من تا میام حرف بزنم یه دفعه ببینم مثلا بقال سر کوچمون برمیگرده میگه هیچ کاره، هیچ کاره و همه کاره، ها ها ها. چه احساسی نسبت به اسمت، هویت اجتماعی و جایگاه اجتماعی داری؟ چرا؟ تمام اینا رو باید بنویسی. اول فکر کن ببین چه احساسی به خودت داری و بعد تعریفتو عوض کن، تصویرت عوض میشه، احساستم تغییر میکنه. چه احساسی نسبت به رویاها و آرزوها و خواستها و اهدافت داری؟ چرا؟ چه احساسی نسبت به فرصت‌هایی که از دست دادی داری؟ چرا؟ تا وقتی که من تصویر خودم رو میبینم به خاطر فرصت‌هایی که از دست دادم یک آدم احمق به نظر میرسم که بی‌ارزش و قدر نشناس و بی‌لیاقت. الان میخوام یه فرصت جدید رو ایجاد کنم، اون تصویری که از خودم دارم جلوم رو میگیره. خب تازه اون تصویر چه احساسی رو در من نسبت به خودم ایجاد کرده؟ حس بد. من چطوری میتونم رشد کنم تا وقتی حسای بدی به خودم داشته باشم؟ چطوری میتونم از آدم ها انتظار داشته باشم که منو دوست داشته باشن، بپذیرن، با هم حال کنن در صورتی که احساس بدی نسبت به خودم دارم؟ چجوری میتونم از مردم انتظار داشته باشم منو بپسندن ولی من به خاطر فرصتایی که از دست دادم اصلا خودمو نمیپسندم؟ پس باید اینا تغییر کنه. آره خیلی ساده است، الان هر جایی بری میگن که میدونی اگه بخوای به پول برسی باید چی کار کنی؟ باید خودت رو دوست داشته باشی. اگه میدونی اگه میخوای یه رابطه خوب داشته باشی باید خودت رو دوست داشته باشی. میدونی اگر میخوای فلان جا فلان رشد و موفقیت رو داشته باشی باید خودت رو دوست داشته باشی. خیلی خوب، خودم رو دوست داشته باشم چیکار باید بکنم؟ سم به فکرت خطور میکرد بابت فرصتهایی که از دست دادی. تازه فرصتهایی که از دست دادی به خاطر باورایی که داشتی بوده. اصلا این ریتم باید اتفاق می افتاد تا سناریو شکست ناخودآگاه من اتفاق بیفته. اما من اینا رو نمی دونستم، بابت فرصتهایی که از دست داده بودم از خودم متنفر شده بودم. حالا چندین بار تو زندگیم فرصتامو از دست داده بودم، پس این یعنی چندین باره که از خودم قهر کرده بودم، بدم اومده بود، متنفر شده بودم. حالا طی گذر زمان خوابیدم بیدار شدم یادم رفته، نه اینکه از بین رفته، یادم رفته که من تو هر فرصتی که از دست داده بودم از خودم متنفر شده بودم، با خودم قهر کرده بودم. نه فقط صرفا از فرصتایی که از دست داده بودم، هر جایی که به چیزی که میخواستم نرسیده بودم از خودم متنفر شده بودم، هر جایی که یه نفر دیگه اومده بود به من توهین کرده بود و من اونجا برآورد کردم و به این نتیجه رسیدم من چقدر بدبخت و بی‌عرضه‌ام که این داره با من اینجوری میکنه، من از خودم متنفر شده بودم. هر جایی که توی مقایسه دیده بودم اون یکی از من بالاتره، از خودم متنفر شده بودم. هر جایی که دیده بودم کانون مرکز توجه قرار نمیگیرم، آدم ها منو دوست نمیدارن، از خودم متنفر شده بودم. هر جایی که دیده بودم یکی چیزی رو داره من ندارمش، از خودم متنفر شده بودم. هر جایی که با نتایج افتضاح هم روبرو می شدم یا دیگرانم متوجه می شدن از خودم متنفر می شدم و خودم دورتر و دورتر و دورتر می شدم. هر جایی که می دیدم رد پای گندای منه، خطاهای منه، اشتباهات منه، از خودم متنفر می شدم. هر جایی که می دیدم منم تو اون جمعم اما دارن از یکی دیگه تعریف می کنن، از خودم متنفر می شدم. همه دفعات و لحظات مختلف زندگی تو در نظر بگیر، چند بار نامردی کردیم در مورد خودمون، قضاوت های اشتباه در مورد خودمون کردیم. بدونی که سب... من هر بار تو هر صحنه ای که دیدم فقیرم، بقیه دارن رشد میکنن، من از خودم متنفر میشدم و امروز میفهمم اصلا فقر من به خاطر بد بودنم نیست، به خاطر بی‌عرضه بودنم نیست، به خاطر نفهم بودنم نیست، به خاطر بی‌لیاقت بودنم نیست. فقر من به خاطر باورهای مالی فقیرانه است که از یک دوست گلی در کودکی گرفتم، یا 5 تا دوست گل در کودکی گرفتم. من داشتم خودم رو میزدم به جرم نکرده. من فکر میکنم بی پول بودنم تقصیرمه. شما فکر کن بی پولی، فکر کنی که ندونی به خاطر باوراته، فکر کنی تقصیرته. این که تو جامعه چقدر ضایع میشید با این که در کنارش خودت هم چقدر خودت رو سرزنش میکنی، ببین چه فاجعه. بعد حالا من یه دفعه توی این کلاس میخوام همین الان خودم رو عاشقانه دوست داشته باشم، بعد میگم استاد میرم جلو آینه ای به خودم میگم دوستت دارم، عشق من چطوری، خوبی، چه خبر، چی میخوری؟ بعد مثلا استاد هیچ حسی توم تولید نمیشه. خیلی خب، هیچ حسی تولید نمیشه، ادامه بده. مگه تو به یک باره انقدر از خودت دور شدی که یه دکمه بزنی یه دفعه به خودت انقدر نزدیک بشی؟ مگه تو یه بار خودت رو قضاوت کردی، محکوم کردی و تنبیه کردی که الان اومدی یه بار جلو آینه وایسادی؟ من 3 روز پشت سرم هی میگم قربونت برم عزیز دلم، بعد این حس تولید چه؟ از فردا میرم باشگاه، بعد میام یه سری پودرا رو اینجا میذارم، میگم دوستان در کنار کلاس روانشناسی یه سری پودرا هم داریم، میگم میخواید اینجوری بشید و اینا، یه بیزینس جدید رو میندازم، میشم مستر اولمپ، اولمپیاد. چه احساسی نسبت به آدمهای احساساتی داری؟ الان میخوای بری جلو آینه با احساسات به خودت بگی وای جیگرتو برم تو چقدر دوست داشتنی هست، وای قربونت برم تو چقدر ماهی، وای ای عزیزم، عزیزم من حالم به هم میخورد. یکی میومد به یکی میگفت عزیزم. و حالا الان خودم میخوام برم جلو آینه وایسم به خودم بگم عزیزم. بچه ها یه جمله رو از من داشته باشید پراتون بریزه. من بچه خواهرم اومده به دنیا 3 ماهشه، خدا شاهده بی انداز اصلا برای اولین بار این اتفاق در این حد تو این مقیاسش در درون من رخ داده، یک انسان یه موجود زنده ای رو تا این حد دوستش دارم. اوکی. بعد خواهرم مثلا میخواد بره یه کاری بکنه، مثلا دوربین اینجوری میذاره جلو اون، من مثلا میخوام میگه با بچه حرف بزن الان من میام. من همینجوری با همیستم بچه هر نگاه میکنم، ببین در درونم داره میجوشه از حس خوب به این بچه. کلن ریپیت همونه جون جان جان جون جونم جان جان جین جین جون جون جان. بعد به خودم یه لحظه نگاه کردم گفتم جمله دیگه هم بلدی؟ چون این بچه الان شک میکنه بهت. باور میکنی؟ نه اینکه حرف زدم بلد نیستم، نه اینکه جمله ندارم، نمیدونستم اصلا چی باید بگم. بعد میبینم، میگن وقتی روبروی مسائلت قرار میگیری اونجا تازه میفهمی که، چون یه سری چیزا اونجا میزنه بالا بعد ببینشون درستشون کن. در مورد افرادی که احساساتی هستن چه احساسی داری؟ آدمای ضعیفی هن؟ آدم های چندشی هن؟ سوسولو به درد نخورن؟ نازنازی هن؟ چی هن؟ خب الان چی؟ الان دوست عزیزی که اون همه تصاویر اشتباه داری، قضاوت شده داری در مورد آدم هایی که احساساتی هستن، حالا الان باید به این بچه چیکار کنم؟ مثلا الان با یه بچه 3 ماهه در مورد چی صحبت کنم؟ مثلا پیشنویس؟ پارادوکس روحانی؟ چی بهش مدارها رو میخواید برش توضیح بدم؟ باید چیکار کنم؟ باید احساساتم رو بیان کنم، اون حسی که در من هست رو باید بهش انتقال بدم. حالا اینجا گیر میکنی. بعد تازه چه آقایی چه خانومی قراره توی رابطه قرار بگیری، یا اینکه توی رابطه هستی قراره احساس رو خرج کنی، چه تصویری چه احساسی در مورد افراد احساساتی داری؟ خب چه احساسی دارم؟ متناسب با تصویری که دارم. چه تصویری دارم؟ یعنی برگرفته از تعریفایی که دارم. آدم های احساساتی رو جدی نمیگیرم و فکر میکنم که یه مقدارم فریبکارن. خیلی حسا رو داره میگه، وای دلم جوشید، وای اینجوری میگه، میگم اینا چیزن، داره اغراق میکنه، اینا پاچه خارن. و خیلی جالبه الان مثلا دختر خانوما رو، الان اینو میگم مثلا برای دختر خانوما چه احساسی در مورد افراد احساساتی داری؟ بعد میای از دختر خانوما میپرسی، میگی خب تو چجور پسری را؟ اصلا داره اعتراض میکنه، من دیگه خسته شدم، این مردا چرا همشون اینجوری هن؟ اینا اصلا فلانن، عاطفه ندارن، احساس ندارن، هیچی حالیش نیست، توجه نمی کنه به من، نمیدونم هیچی براش مهم نیست، فقط یه موضوع واسش مهمه، همش فقط شکمش سیر باشه، نمیدونم فلان. ولی بعد میگه خیلی خب یه دقیقه وایسا فیلمو بزنیم عقب، مگه سر را داشتی میرفتی سر را 7-8-10 تا پسر خوب با احساس و مهربان سر را نبودن؟ این 7-8-10 تا پسر خیلی هم بچه های خوب و پاک و اینا بودن. میگه چرا؟ میگه چرا با اینا پیشنهاد دادن که ازدواج کنیم، حالا دوست باشیم، تا همدیگر بشناسیم، چرا به اینا گفتی نه؟ آخه مرد احساساتی که جذاب نیست که، مردی که خیلی مهربونه اصلا کاریزما نداره، اصلا چیه؟ و میگه خب چی میخوای؟ تو همینو میخواستی دیگه. یکی که احساس نشته باشه و تو بی احساس بودنش رو بذاری داله بر جذاب بودنش. اصلا برید نگاه کنید بچه ها، یه تست برید نگاه کنید ببینید دخترها بیشتر از چه گونه مردهای بعد جالبه، پسرهای خوب خیلی خوب و خیلی مهربون و خیلی احساس دارن، پاک و واقعا لطیف هستن، اینا میشن دوست اجتماعی برای خیلی دخترها. مثلا نگاه کنی میبینی همیشه پشت خط مثلا پسره دختره زنی میزن سلام خوبی مثلا رضا، میدونی آره اینجوری من مثلا رضا شده مسئول شنیدن ناله های دختر، قرقرای دختر و رویاهای دختر، اما دوست پسرش نمیشه، یعنی رابطهش نمیشه. همه گیه خب این که الان دوستش، ببین دختره رو رضا غیرتی ها، رضا رو دختر اصلا رو رضا غیرتیه، چون دوستش شما خیلی اسم مرام معرف مبارو به دختر بگو این خب رضا چه جور پسریه، ببین انقدر با من یه جوری میگه، من میگه خود چرا زنش نمیشی، مگه تو الان نمیگی رابطه؟ نه من حس برادرانه بهش دارم. چرا؟ چون این آدم خیلی خوبیه، من آدم خوب نمیخوام که. من تو فکر کنم از اون الان دنبال گیمم، بازی روانیم، بعد دارم یه آدم خوب بیارم، من نشسته اونم نشسته، نه به هم مرض میریزیم، نه اذیت میکنیم، نه کار به کار هم داریم، نه خب الان چه بازی میشه کرد با این؟ اونی که بازی روانی دوست داره میره دنبال یکی که من بود و آخو بود و من بود و آخو بود و چرا؟ حالا به خاطر اینکه بستگی به این داره مثلا چه تصویری از افراد چه احساسی نسبت به افراد احساساتی داری دختر خانم. بعضی وقتا خداییش اگه آدم بدونه دقیقا چی میخواد نصف بیشتر راه رفته. از یه طرف به دختر میگی که خیلی خب تو چی میخوای؟ میگه یکی رو میخوام که منو درک کنه، باهم حرف بزنه و احساسات منو بفهمه، خودشم احساساتش بیان کنه. بعد میگیم خب این مرده، این یه مقدار مثل چیزایی که تو میخوای نیست، باید بذاری مردونه بمونه. نه اون درک نداره، توجه نداره. میگه داره عزیزم، اون توجه داره، من تو مثل شما خانوما ریزبین نیست. مگه تو این یکی رو میخوای که اینقدر احساساتی باشه و احساساتش بیان کنه، انقدر ریزبین باشه، بعد همش توجه و اینجور چیزا باشه؟ این سغرا هست که باش دوستی، برو با همون دوست شو دیگه. بعد تازه یه دوست اجتماعی داری رضا. دیدید بچه همه دخترها یه رضا دارن دور و برشون، دوست اجتماعیه، مسئوله تخلیه احساسات دخترونه است و قرهاشون، گریه‌هاشون، بغض‌هاشون، هر جا هم سرکوب میشن. من اگر پیدا کرد یه نمونه رضای ازدواج کرده که پیدا کردید لطفاً به من دایرکت بدید. هیچ وقت اینا ازدواج نمی کنن دیگه، چون اینا مسئولیتشون تو دنیا اینجوریه. دیدید بعضیا مسئول رسیدگی به کارهای خیرخانه برای دخترانن. من ماشینم پنچر شد یه روزی روزگاری، بنزین تموم کردم یه روزی روزگاری، 7 ساعت کنار خیابون وایسادم، یکی وای نستاد، دختره وسط خیابون یعنی با تعمیرگاه مثلا 3 دقیقه راه داشت، موتور ماشینش اومد پایین، 70 تا مکانیک همونجا ظاهر شدن بدون پول و رایگان، هیچکی به ما بنزین نداد. اصلا بعد تازه من وایساده بودم بنزین تموم کرده بودم، هر کی رد میشد یه فوش میداد. بچه وقتمون تموم شد، ولی این که بذار این اتیکر براتون بخونم بریم. چه تعریف هایی چند تا چیز دیگه هم مونده بوده، چه احساساتی نسبت به بچه دار شدن یا نشدن داری، چه احساسی نسبت به آسمان و دنیای ناشناخته داری و چه احساسی به طبیعت و رودخونه و دریا و جنگل و بیابون داری. من از طبیعت، من مخصوصا صحرا و اینجوجا خیلی میترسم، اونقدر فیلم ترسناک دیدم. بعد چه احساسی نسبت به آدمای خشک و بی احساس داری، بعد چه احساسی نسبت به شانس و بدشانسی داری، چه احساسی نسبت به کارهای خوب و آدمهای خوب و برعکس داری، چرا، و در نهایت چه تعریف هایی باعث ایجاد چه باورها و چه باورهایی باعث تولید چه احساساتی در من نسبت به چیزها شده. من یه تیکر بخونم که تمومش کنیم. تمرین در مورد تک تک این 52 مورد، هر فکر، دیدگاه و نگرشی که داشتم و یا دارم تمام آنهایی هست که از محیط و الگوها و هفت عنصر شنیدم، دیدم، برداشت کردم. تک تک تعریف هایی که در مورد این 52 گزینه هست را شناسایی کنید و بعد یک به یک را آگاهانه و بالغانه تغییر دهید. آنگاه میبینید که احساستان نسبت به این 52 مورد تغییر خواهد کرد. اینگونه میشود که شما آزاد خواهید شد. اگر میخواهید احساس عالی نسبت به خود پیدا کنید، باید باورها و دیدگاهتان در مورد خودتان را تغییر دهید. پس بچه ها این 52 موردی رو که گفتم، حالا من سعی میکنم این 52 مورد رو بدم بچه ها شکل PDF کنم براتون بذارن که برید این 52 مورد رو چیکار کنید؟ تعریفاشو عوض کنید، اول شناسایی کنید، یک به یک آگاهانه و بالغانه تغییر بدید، اون موقع احساستون تغییر میکنه. که تو این چند جلسه گذشته اینا رو گفتم، اینو گفتم یه تیکر رو تموم کنم که بریم تو موضوعات بعدی که تو کلاس بعدی در خدمتون باشیم. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که هر کدومتون یه رضا کنار زندگیتون داشته باشید، پیروز باشید. We'll be right back.